میدونی گرونترین ماده اولیه توی رستوران موفق و شلوغ اصلا زعفرون یا مثلا ترافل نیست.
خب پس چیه؟
همون 45 ثانیه‌ایه که سرآشپز منتظر تا تابش داغ بشه. یا مثلا اون 10 دقیقه‌ایه که یه کارگر داره پیاز خرد میکنه.
آره واقعا.
خب معمولا وقتی ما میریم فست فود و میبینیم تو کمتر از 10 دقیقه سفارش با یه کیفیت عالی میاد رو میز، ناخودآگاه تک میکنیم همه چیز برمیگرده به جادوی دست سرآشپز.
دقیقا. ما همیشه دوست داریم این داستان رو رمانتیک کنیم و بذاریمش رو دوش یه قهرمان انسانی.
آره.
ولی راستش واقعیت پشت اون درهای بسته آشپزخونه بیشتر شبیه یه خط تولید پیشرفته است تا یه بوم نقاشی.
برای همین تو کاوش عمیق امروزمون قراره دقیقا همین خط تولید رو کالبد شکافی کنیم. منابعمون هم بر اساس یه راهنمای خیلی جامع از هیجیر شاپ هست که درباره تجهیزات مدرن فست‌فود ها و کافه ها نوشته شده.
منبع خیلی خوبیه.
یعنی هدفمون اینه که ببینیم این ماشینالات چطوری اصلا بهره‌وری رو زیر و رو میکنن. چطور یه آشپزخونه معمولی میشه یه کارخونه کوچیک که اصلا تو اوج شلوغی هم خم به ابرو نمیاره.
ببین برای درک این موضوع ما واقعا باید یه نگاه مهندسی و اقتصادی به قضیه داشته باشیم. یعنی ما فقط درباره بزرگتر شدن شعله گاز که حرف نمیزنیم.
نه خب معلومه.
ما داریم درباره ژنتیک این دستگاه ها حرف میزنیم، درباره فیزیک پخت و پز و البته ریاضیات بازگشت سرمایه.
آها همون ROI خودمون.
دقیقاً. تو دنیای امروز خرید این تجهیزات دیگه یه خرید ساده نیست، یعنی یه استراتژی بقاست.
خب پس اجازه بده من اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بگو.
فرض کن من یه کارآفرینم، میخوام یه برگر فروشی کوچیک بزنم. بودجم هم به شدت محدوده. خب چرا نمیتونم به جای یه سرخ‌کن صنعتی خیلی گرون، 3 تا سرخ‌کن خونگی بزرگ بخرم بذارم کنارم؟
جدی میخوای این کارو بکنی؟
خب رو کاغذ همون کارو میکنه دیگه، هزینه‌ام کمتر میشه. مشکلش کجاست؟
ببین مشکل دقیقاً تو درک ما از واژه ظرفیت حرارتیه. اصلا بیا مکانیزم اینا رو با هم بررسی کنیم.
خب
یه سرخ‌کن صنعتی فقط یه ظرف روغن نیست که زیرش شعله باشه. این دستگاه مثل یه باتری حرارتی عمل میکنه.
باتری حرارتی؟
آره. وقتی تو مثلا 2 کیلو سیب زمینی کاملا یخ زده رو میریزی تو روغن داغ چه اتفاقی میفته؟
خب روغن سرد میشه، یعنی سیب زمینی سرما رو میده به روغن.
دقیقا. دما به شدت افت میکنه. حالا تفاوت اینجاست. سرخون خونگی تو برای اینکه این دما رو برگردونه به اون نقطه جوش اولیه شاید 5 یا 10 دقیقه زمان بخواد.
خب تو این 10 دقیقه سیب زمینی ها چی میشن؟
تو این زمان سیب زمینی به جای اینکه سرخ بشه داره پخته میشه و وحشتناک روغن جذب میکنه. نتیجهش میشه یه خروجی چرب و نرم و بی کیفیت.
آخ چقدر بد.
ولی یه سرخ‌کن صنعتی با اون ترموستات حساس و مشعل‌های قویش این افت دما رو شاید تو 15 ثانیه جبران کنه.
فقط 15 ثانیه؟ عجب.
آره سیب زمینی همون لحظه شوک حرارتی میبینه، رویش ترد میشه و اصلا اجازه نمیده روغن نفوذ کنه تو بافتش.
آها پس اینجا فقط بحث سرعت نیست، یعنی ترموستات دقیق باعث میشه طعم و بافت غذا حفظ بشه.
و البته بحث هزینه های پنهان.
هزینه های پنهان؟
آره دیگه وقتی سرخ‌کن خونگی نمیتونه دما رو حفظ کنه، این نوسانات حرارتی باعث میشه روغن خیلی زودتر بسوزه و خراب بشه. تعویض مداوم این حجم از روغن تو مقیاس رستوران آخر سال یه هزینه نجومی رو دستت میذاره. پس اون سرخ‌کن در واقع داره برات پول پس انداز میکنه.
این مثال باتری حرارتیت خیلی خوب بود. حالا که منطقش رو فهمیدیم بیا بریم سراغ خط مقدم پخت. تو منابعمون یه لیست بلندی از تجهیزات پخت بود، مخصوصا فر پیتزا.
آره تنوع اونجا خیلی زیاده، فر ریل، فر صندوقی، فر آجوری، یعنی گیج کننده است واقعا. یه استارتاپ چطور باید بفهمه کدوم براش مناسبه؟
ببین اشتباه رایجی که خیلی ها میکنن اینه که تجهیزات رو بر اساس جذابیت میخرن نه مدل کسب و کارشون.
یعنی چی؟ یعنی انتخاب فر کاملا بستگی به خروجی داره. مثلا اگه تمرکزت رو حجم فروش بالاست، یعنی بعد ساعتی 150 تا پیتزا بدی دست مردم
خوب.
و مشتری هم انتظار داره تو 10 دقیقه غذاش حاضر بشه، تنها انتخاب تو فرریلیه.
چون نیازی نیست آشپز بالا سرش باشه؟
دقیقاً. فرریلی مثل نوار نقاله تو کارخونه است. پیتزا از یه طرف میره تو، با دما و زمان کاملاً مهندسی شده میپزه و از اون طرف میاد بیرون.
آها.
اصلاً نیازی به پارو زدن و چرخوندن پیتزا نداره. این یعنی کاهش هزینه نیروی کار و البته تضمین این که پیتزای اول صبح با پیتزای آخر شب یکیه.
خب پس کی باید بره سراغ فر آجری؟
اگه تو یه رستوران ایتالیایی لوکس باشی که میخوای پیتزای ناپولی با خمیر نازک و طعم دودی بدی دست مشتری، فرریلی برات فاجعه است. تو فر آجری میخوای که اون شوک 400 درجه رو به کف خمیر وارد کنه.
پس اول باید هویت رستوران رو بشناسیم بعد ابزار بخریم.
100%.
ولی راستش من وقتی داشتم این راهنمای هجیر شاپ رو میخوندم، یه نکته خیلی جالب توجهم رو جلب کرد.
چی بود؟
همه میان به این فرهای بزرگ و گریلا نگاه میکنن، ولی انگار گلوگاه‌های اصلی جای دیگه است، یعنی تو بخش آماده سازی.
آفرین، دقیقاً زدی به هدف. اتفاقاً تو ارزیابی بهره‌وری مرحله آماده سازی همون جاییه که حاشیه سود رستورانا توش ذوب میشه.
یعنی خرد کردن و پوست کندن و اینا؟
آره، اینا کارهای تکراری و به شدت زمان برین.
خب مثلا اسلایسرها یا همون خلالکنهای صنعتی چطور این راندمان رو تغییر میدن؟
بیا با اعداد حرف بزنیم. فرض کن یه کارگر میخواد 50 کیلو سیب زمینی پوست بکنه و خلال کنه.
خب احتمالاً 2-3 ساعت طول میکشه.
دقیقاً، تو این 3 ساعت تو داری بهش حقوق میدی، اونم خسته میشه. خستگی یعنی چی؟ یعنی خطای انسانی میره بالا و دورریز مواد غذایی بیشتر میشه.
آها.
حالا یه اسلایسر یا خلالکن صنعتی همین کار رو با دقت میلیمتری تو کمتر از 15 دقیقه انجام میده.
واو، 15 دقیقه.
آره. این تجهیزات زمان پخت رو کم نمی کنن، بلکه زمان آماده سازی پرسنل رو می خرن. تو نیروی انسانیت رو آزاد می کنی که بره روی کنترل کیفیت نهایی غذا تمرکز کنه.
خیلی منطقیه. پس با تجهیزات پخت کیفیت رو تضمین کردیم، با تجهیزات آماده سازی زمان خریدیم. اما بذار یه چالش جدید بگم.
بگو.
تو بخش شستشو و پشتیبانی خیلی رو ماشین ظرفشویی صنعتی و سینکای استیل تاکید شده بود.
بله، خیلی مهمه.
سوالم اینه، برای استارتاپ که بودجش محدوده، خرید یه ظرفشویی چند ده میلیونی اشتباه نیست؟ اصلا استفاده یه ظرفشور تو سال اول اقتصادی تر نیست؟
ببین، این یکی از خطرناکترین استدلال‌ها تو راه اندازی رستورانه.
جدی؟ چرا؟
برای جوابش باید آشپزخانه رو به چشم یک جریان کاری یا همون ورک فلو ببینی. این جریان مثل ترافیک توی اتوبانه. ایستگاه شستشو دقیقاً مثل یه عوارضی تو این اتوبان عمل میکنه.
آها، اگه عوارضی کند باشه کل اتوبان قفل میشه.
دقیقاً، تو میتونی بهترین گریل دنیا رو داشته باشی که تو 3 دقیقه برگر میپزه، ولی اگه ظرف تمیزی نباشه که برگر رو توش بذاری یا کفگیر تمیزی نباشه، کل خط پختت میخوابه.
وای، اصلا به این فکر نکرده بودم.
تازه غیر از سرعت، ما با 2 تا مسئله بحرانی دیگه هم درگیریم: بهداشت و هزینه های پنهان.
بهداشت که خب آره مهمه.
ماشین ظرفشوی صنعتی ظرفا رو تو دمای 85 درجه استریل میکنه. این دماییه که دست انسان اصلا نمیتونه تعامل کنه.
پس خیالمون از بازرس بهداشت هم راحت میشه.
دقیقاً، از طرفی نیروی انسانی ممکنه ظرفا رو بشکنه، آب گرم و مایع خیلی بیشتری مصرف میکنه و تو اوج شلوغی هم خسته میشه و سرعتش میاد پایین.
پس ظرفشوی صنعتی یه سپر محافظتیه.
100% در برابر توقف‌های ناگهانی کار.
خب این جریان کاری تو کافه‌ها هم خیلی حساسه. تو راهنمای بخش مفصل درباره تجهیزات کافه بود.
آره، کافه‌ها کلاً داستانشون فرق داره.
اسپرسو ساز صنعتی و بلندرها رو درک می‌کنم، ولی مثلا درباره سری لوازم جانبی مثل تمپر و لولر حرف زده بود.
تمپر و لولر.
واقعاً یه تیکه فلز کوچیک که قهوه رو فشرده میکنه چقدر میتونه تو سرعت و مقیاس صنعتی مهم باشه؟
ببین، تو صنعت نوشیدنی ثبات کیفیت پادشاهی میکنه. وقتی تو یه اسپرسو ساز چند گروپ قوی داری، خب فشار آب بالایی پشتشه.
خب
ولی اگه پودر قهوه تو پورتافیلتر کاملا یک دست فشرده نشده باشه، یه اتفاقی میفته به اسم چنلینگ یا کانال سازی.
چنلینگ یعنی چی؟
یعنی آب که همیشه دنبال راحت ترین مسیره میاد از قسمت‌هایی که کمتر فشرده شدن رد میشه. نتیجهش میشه یه استارگیری ناقص و یه قهوه تلخ جا سوخته که میره دست مشتری.
آها، پس در واقع ابزاری مثل لولر و تمپر خطای دست باریستا رو حذف میکنن.
دقیقاً، تضمین میکنن آب مساوی از همه جای قهوه رد بشه. ببین وقتی باریستا روزی 200 تا شات میگیره، خستگی فیزیکی باعث میشه فشار دستش تو شات اول با شات صدم فرق کنه.
آره، منطقیه.
این ابزارا سرعت سرویس دهی رو میبرن بالا، چون باریستا دیگه نیاز نیست خیلی تمرکز کنه روی تراز کردن، و تو بار سرد هم همینه.
یعنی مثلا بلندر؟
آره، یه بلندر صنعتی که یخ رو تو 10 ثانیه پودر میکنه، مستقیماً زمان انتظار رو کم میکنه و ظرفیت فروش رو میبره بالا.
خیلی هم عالی. خب، حالا غذا آماده شد، قهوه هم آماده شد. اما الان بخش بزرگی از غذا اصلا تو رستوران خورده نمیشن.
سفارش های بیرونبر؟
دقیقاً، سفارشات بیرونبر. من تو بخش بسته‌بندی دیدم خیلی رو دستگاه سیلوکیوم تاکید شده. واقعاً سرمایه‌گذاری رو اینام ضروریه؟
اگه میخوای زحمات اون خط پخته هدر نره، بله، کاملاً ضروریه.
چرا؟
ببین، تو بهترین مواد رو خریدی، دستگاه گرون استفاده کردی، غذای عالی پختی، ولی اگه این غذا توی ظرف پلاستیکی معمولی با یه در شل بره سمت مشتری چی میشه؟
خب سوسش میریزه، سرد میشه.
آره، بافتش هم از دست میره. دستگاه سیلوکیوم هوا رو تخلیه میکنه، در رو پرس میکنه. نه تنها دما رو حفظ میکنه، بلکه موندگاری رو بالا میبره و پرستیژ برندت رو پیش مشتری حفظ میکنه.
این آخرین حلقه زنجیره کیفیته که خیلی یادشون میره.
متاسفانه بله، خیلی غافل میشن.
خب حالا که حرف استارتاپ ها شد، میخوام بحث رو ببرم سمت فضا و بودجه. خیلی از بچه‌هایی که تازه میان تو این کار با یه مغازه 20 متری شروع میکنن.
آره، فضاهای خیلی کوچیک.
وقتی جا نیست، این هیوله‌های صنعتی رو چطوری باید جا بدیم؟
اینجاست که پای اصول مهندسی چیدمان میاد وسط. سازنده‌ها اینو خوب فهمیدن و راهکار دارن براش.
مثلا چی؟
مهمترین استراتژیش استفاده از تجهیزات با کاربری دوگانه است. بهترین مثالش یخچال‌ها و فریزرهای زیر کانتریه.
زیر کانتری؟ یعنی به جای اینکه یه یخچال ایستاده داشته باشیم و یه میز کار، این دوتا ترکیب میشن؟
دقیقاً. توی فضای کوچیک سطح افقی خیلی ارزشمنده. توی یخچال زیر کانتری میخری که رویش از استیل ضخیمه و به عنوان میز کار یا استیشن آماده سازی ازش استفاده میکنی.
چه جالب.
و همزمان تو کشفوهاش مواد اولیه تو دمای استاندارد خنک میمونن. یعنی بدون یه متر فضای اضافه هم جای نگهداری داری، هم جای کار.
اینجوری رفت و آمد پرسنل هم تو آشپزخونه کم میشه و خروجی میره بالا.
دقیقاً. چیدمان هوشمند یعنی همین.
فوق‌العاده است. خب تا اینجا فهمیدیم چی نیازه، چطور بچینیمش. اما میرسیم به مهمترین سوال هر سرمایه گذار.
بگو.
موقع خرید به چه معیارهایی توجه کنیم که پولمون دوریخته نشه؟ من تو راهنمای خرید همش می‌دیدم نوشته است استیل 304.
اوه، استیل 304 خیلی مهمه.
اصلا چرا این آلیاژ اینقدر مهمه؟ یعنی یه ترفند بازاریابی نیست که دستگاه رو گرون‌تر بفروشن؟
به هیچ وجه. این مستقیم به علم مواد و الزامات قانونی بهداشت ربط داره. ببین، آشپزخونه صنعتی یکی از خشن‌ترین محیط‌ها برای فلزاته.
خب حرارت و رطوبت داره دیگه.
آره، حرارت، رطوبت دائمی، نمک و از همه مهمتر اسیدهای غذایی.
اسید غذایی یعنی مثلا آب لیمو و اینا؟
دقیقاً، آب لیمو، سرکه، رب گوجه، حتی آب پیاز، اینا خاصیت اسیدی دارن. اگه از فلز معمولی یا استیل ضعیف استفاده کنی، این اسیدها به مرور زمان خوردگی‌های میکروسکوپیک ایجاد می‌کنن.
و احتمالاً این خوردگی‌ها جای خوبی برای باکتری‌هاست، درسته؟
کاملاً. حتی با شستشوی مداوم هم نمیتونی اون باکتریایی که تو این حفرات لونه کردن رو از بین ببری.
وای، چه خطرناک، مسمومیت مشتری.
نه. ولی استیل 304 یه استیل نگیر و کاملا ضد زنگه که مقاومت خیره کنندهی در برابر این اسیدها داره. سطحش کاملا صاف میمونه و با یه شستشو استریل میشه.
پس برای همینه که وزارت بهداشت روش انقدر حساسه.
دقیقا.
یعنی ما پول بیشتری میدیم تا هم عمر دستگاه تضمین بشه، هم بازرس بهداشت در رستوران رو پلمب نکنه.
آره، و این ما رو میرسونه به مفهوم واقعی تحلیل بازگشت سرمایه.
چطور؟
استارتاپ ممکنه اولش گریل استیل 304 رو ببینه بگه گرونه، برم یه ورق گالوانیزه بخرم. ولی تحلیل اقتصادی میگه اون دستگاه ارزونه زیر 6 ماه زنگ میزنه، خراب میشه و خط تولیدت رو میخوابونه.
که هزینه اون توقف کار خیلی بیشتر از اون اختلاف قیمت اولیه است.
ده ها برابر بیشتره.
پس انتخاب یه تأمین کننده یه معتبر مثل همین هجیر شاپ فقط برای خرید نیست، برای خدمات پس از فروشه.
آره، تأمین کننده شریک تجاریته. اینا هر چقدر هم با کیفیت باشن، قطعات مکانیکی هن و یه روزی به سرویس نیاز دارن. داشته باشه و سری دستگاه برگردونه تو مدار.
حالا راهی هست خودمون جلوی این خرابی ها رو بگیریم که طول عمرشون بیشتر بشه؟
بهترین راه داشتن برنامه دقیق برای سرویس دوره‌ایه. یه چکلیست روزانه، هفتگی و ماهانه.
مثلا چه کارهایی توش باشه؟
کارهای ساده، مثلا تخلیه و فیلتر کردن روزانه روغن، رسوبگیری اسپرسو ساز، تمیز کردن فیلتر هود و روغنکاری خمیرگیر. همین کارهای ساده هزینه تعمیرات اساسی رو تا 70% کم میکنه.
چقدر عالی. خب اجازه بده یه مرور بکنیم روی چیزایی که امروز باز کردیم.
بفرمایید.
فهمیدیم تجهیزات صنعتی در واقع ماشینالاتی هستن که بر اساس فیزیک پخت مهندسی شدن.
یاد گرفتیم ابزار آماده سازی چطور زمان رو ذخیره میکنن. دیدیم با یخچال‌های زیر کانتری میشه از فضای کوچیک بیشترین استفاده رو کرد و اهمیت ماشین ظرفشویی تو جریان کار رو فهمیدیم.
درسته. و در نهایت فهمیدیم که استیل 304 و خرید از جای معتبر هزینه اضافه نیست، تنها راه برگشت سرمایه است.
جمع‌بندی خیلی دقیقی بود. کلن این ابزارا از یه تنبور ساده تا فرایرلی قول پیکر، اعضای یه ارکسترن که هدفشون اجرای یه سمفونی بی نقص برای مشتریه. غذای عالی تو کمترین زمان با بهداشت کامل.
و بیشترین سود برای صاحب کار.
دقیقاً. ولی حالا که رسیدیم اینجا، دلم میخواد به یه تصویر بزرگتر نگاه کنیم.
بگو میشنوم.
این حجم از اتوماسیون یه سوال مهم ایجاد میکنه. ما بیدیم اینا چطور کارهای فیزیکی رو مکانیزه کردن. با این سرعت پیشرفت و هوشمندتر شدن این هیولاهای استیل، سنسورهای پخت خودکار، اتصال به هوش مصنوعی، به نظر تو آینده نقش سرآشپز چی میشه؟
عجب سوالی.
آیا آشپزخونه ها میشن شبیه اتاق کنترل کارخونه ها که مهندسا فقط نظارت میکنن؟ آیا مهارت سرآشپز از کار با چاقو تبدیل میشه به کار با تبلت و الگوریتم های پخت؟ این واقعا جای فکر داره.
خیلی تصویر تکون دهنده ایه. پس شاید اون سرآشپزی که اول گفتم پیاز خورد میکرد، تو آینده نزدیک فقط یه ناظر باشه که تبلت دستشه و این ارکستر ماشین‌های هوشمند رو رهبری میکنه.
کاملا ممکنه. خب تا کاوش عمیق بعدی، وقتی تو رستوران دارین از غذای سری و با کیفیتتون لذت میبرین، به مهندسی علم مواد و اون جریان کاری پنهانی که اونا خلق کرده فکر کنین.